أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية، وكان البحث في الاستدلال بالنصوص الواردة في المقام. قلنا إن هذه النصوص على ثلاث طوائف: الأولى ما دلت على رفع القلم عن السبي، الأولى ما دلت على جواز أمر السبي بتعبير قوله عليه السلام جاز عليه أو يجوز له في كل ماله أو يجوز بيعه وشراؤه. هذه التعابير وردت في هذه النصوص، وظاهر هذه التعابير اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية، لأن الجواز في هذه النصوص يكون المراد منه الحكم الوضعي في التصرفات، نفوذ التصرفات يعني. الطائفة الثانية ما دلت على رفع الغلم عن السبي حتى يبلغ، وإطلاق هذه النصوص ظاهر في رفع الغلم عن السبي مطلقا بلا فرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية، بلا فرق بين أبواب العبادات وبين أبواب المعاملات. فمقتضى إطلاق هذه النصوص أيضا اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية كالتكليفية. ونوقش في دلالة هذه الطائفة بمناقشات، وعجبنا عن هذه المناقشات، يأتي بيانها تفصيلا. الطائفة الثالثة ما دلت على أن عمد السبي في حكم خطئه، يعني كما أنه لا اعتبار بخطئه كذلك لا اعتبار بعمده. وإطلاق هذه النصوص بظاهرها، ظاهرها يعني بمختزل الإطلاق، أن مطلق أفعال السبي لا اعتبار بها ما دام سبيا، فإنما يعتبر ويترتب عليه الآثار وضعيا وتكليفا مطلقا إذا بلغ. فمفاد هذه النصوص في الحقيقة بهذا التقريب الذي أشرت إليه إجمالا اشتراط البلوغ في ترتب الآثار على أفعال السبي، اشتراط البلوغ في ترتب الآثار على أفعال السبي، وضعية كانت أو تكليفية. وبهذا التقريب هذه الطوائف الثلاث المشتملة على النصوص المتواترة معنا، التواتر المعنوي حاصل في مجموع هذه النصوص، دلت بمجموعها على اشتراط البلوغ في الأحكام الوقعية كالتكليفية. اجمال بود. خب تفصیل این که این نصوص رو، برخی از این نصوص رو ما قبلا خوندیم. در این نصوص تعابیر اومده بود که در نصوصی که چند تاشم صحیحه هستن، حضرت همون جاز علیه فرمود که وقتی که بالغ شد جاز علیه، در اون صحیحهی که در صحیحه بله بیاع لولو داشته که بله اذا بلغه و کتب علیه الشی جاز علیه امره الا ان یکون سفیهن او ضعیفن. تمام ابواب زمانات و تصرفاتی که زمان آور هست این جاز علیه شامل میشن. در تعبیر دیگری از نصوص اومده بود که جاز له کل شیء من ماله، جاز له یعنی تمام تصرفات بیع و شراء و اجاره و فلان و فلان و فلان جاز له. اون دو جاز علیه یا جاز له هر دوم صحیح هستن، که اینه در یک کلام حضرت بفرماد که جاز علیه و جاز له، جاز علیه کل تصرفاته فی کل اقوالی و افعاله و جاز له فی کل اقواله و افعاله، فرق ندارد. پس این همچنین تعابیری دیگر هم آمده در همین طایفه از نصوص، مثل یجوز و امره فی بیعه و شرائه. این یجوز و امره هم جاز له رو شامل میشه، هم چی آقا علیه رو، هر دو رو شامل میشه. نکته فرموده بودی از کردیم الا یکون ضعیفن، جاز علیه اشاره به ضعف بدنی دارد، چون ضعف بدنی عذر هست، فالله اولا بالعذر، که اون چرا که شخص مثلا ضعف بدنی مرض داشته باشد، مریضی داشته باشد، یا ضعفی داشته باشد که این فعل براش حرجی باشد، چون حرجی بودن امور شخصی است، یک فعلی برای کسی به خاطر ضعف بدنیش حرجی است ولی برای دیگری حرجی چی آقا نیست. نه اون عبادات عرض کردیم، این ضعیفن و صفیان، این ضعیفن مربوط به قضیه عبادات هست همه بله، اما این صفیان به معاملات سریان دارد، توجه فرمود، یعنی به معاملات هست، چون در معاملات شرطه که صفی نباشه، بله بله رشته، در مقابل رشته بله که صفی نباشه. و پس بنابراین این ضعیف در مواردی که ضعف بدنی چی است آقا؟ عذره. التفات فرمودید؟ بله. عام است، چون این عبارت حضرت عام دیگه. بله. این طایفه از روایات گذشت. طایفه دوم رو که الان میخوام بخونیم، طایفه ای است که دلالت دارد بر رفع قلم. خب رفع قلم این نصوص تقریبا همه این نصوص یک بیان هست. یک بیان. اون بیان چیه؟ که رفع قلم هم رفع قلم به اصطلاح وضعی رو شامل میشد، هم رفع قلم چی آقا؟ تکلیفی رو، چون قلم هم وضع میارد هم چی آقا؟ تکلیف میارد. خب هم مستتبه عقاب هست هم مستتبه زمان. بله اون اولی موثقه عمار هست، دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن الغلام متى تجب علیه الصلاه قال اذا اتى عليه 13 سنه. این اختلاف در سنه ها رو شما عرض کردین، توعظ در فقرات حدیث واحد مضر به این رو میگه که اگر فقره ای رو مبتلا به معارضی بود ضرر به اون فقره دیگری که مبتلا به معارض نیست و خودش همه یک سنه اون ضرر نمیزنه. بله قاعده توعظ در فقرات حدیث واحد، یعنی یک حدیث واحد در رسم محاوره عقلایی، در سیره محاوره بین عقلای عالم این است که اگر یک کلامی بگویند که مشتمل بر چند جمله باشد اگر چنانچه یکی از این جمله ها در نزد مخاطبین قابل التزام نباشد، به خاطر این جمله های دیگر رو رفعیت چیاها نمی کنن، عکس می کنن. این ماجرت علیه السیره العقلائیه المعاوریه، فلذا میشه تبعض حدیث واحد فی الحجیه، تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیه، یعنی فقرات مختلف یک حدیث ممکن است از جهت حجیت با هم دیگه چی آقا تبعض داشته باشد، یعنی بعضی از این فقرات حجت باشد بعضی از این فقرات حجت چی آقا نباشد. عدم حجیت بعضی فقرات این نفی حجیت فقرات دیگر رو مستلزم چی آقا نیست. این مقصود حتما این یا اشتباه از راوی هست، توجه فرمودید، و بالاخره ما میدانیم که ائمه علیهم السلام همه به منزله متکلم واحد هستند، لذا بین این نصوص جمع عرفی میکنیم، توجه فرمودید. ما در کتاب احکام الاسره در دلیل تحریر وسیله این روایت همه را آوردیم، به این نتیجه رسیدیم که اونی که مجموع نصوص برمیاد این است که 14 سال رو چیکار کرده باشه آقا؟ تمام کرده باشد. بله پسر، و اون دختر هم تسرا، توجه فرمودید. خب اون یک بحث جداییست، خب یک موضوعیست و یک بحثیست، و کسی که بخواد اونجا ببیند که مجموع این نصوص جمعش چی میشد سندن و دلالتن اینها رو بررسی بکند، اون یک مسئله علاهده ای هست، هیچ دخل و هیچ گونه منافی با یعنی ضرر به این فقرات دیگر حدیث چی آقا نمیزنه. به همون بیان تقریب عقلایی که خدمت شما عرض کردم ضرر نمیزنه. خب اینجا الان دارد که بله فرمود که اداعتا علیه 13 سنه فا این احتلم قبل ذالک فقط وجبت علیه السلام، فرمود که ممکن است که یک شخصی یک بچه در یک شرایط جغرافیایی منطقه حاره‌ای باشد مثلا، یا از یک نژادی باشد که بالاخره قبل از این سن به بلوغ برسد و اون علامتش هم ثابت بشد که احتلام باشد. احتلام خودش دلیل چی است آقا؟ مستقلی هست. اذا احتلم بلد از سبیه اذا احتلم بلد و اذا اتا علیه 14 بلد، این داخل در همون بحث اصولی ما میشد که عند تعدد الاسباب قاعده بر چی است آقا؟ عدم تداخل، یعنی اخذ به ظهور استقلالی میکنیم و هر سبب خودش مستقل است در ایجاب جزا و ترتب جزا، که هر کدام یا احتلام یا اون سن یا اون انبات علل آنه محقق بشد، این بلوغ که جزاش هست چی میشه آقا؟ شرعا مترتب میشه. اب نداره، درسته، منتاش ما اونجا گفتیم که قطعا اونجا تداخل قطعی است، استقلال رو حفظ میکنیم و قابلیت بحث برای تداخل یا عدم تداخل نداره، قبوله، درسته، اما از این حیث ثمره قطعا مترتبه، یعنی هر کدوم از این اسباب کافی هستند برای تحقق جزا به طریق اولا نسبت به اون جایی که جزا قابل تکرار چی آقا نباشد، نسبت به اون جایی که اجازه بدید نباشه، یه تداخل معناش اینه که یعنی هر یک از اینا کافی هست، اگر ستا با هم محقق بشن این یک جزا محققه، اما اون جایی که قابل تداخل در مسبب اسباب شدیم اگر چنانچه یکی از این اسباب محقق بشد جزا یتحقق ام لا؟ جواب چی است آقا؟ یتحقق. اینه میخوام الان بگیم عرض بکنیم. بله از این حیث ما مقصود ما هست. بله عرض بکنم خدمت شما که این از این روایت که اگر چنانچه قبلا احتلامه فرمود که این احتلامه قبل ذلك فقد وجب علیه الصلات وجبت علیه الصلات و جرى علیه القدم و الجاریت مثل ذلك اذا اطالها 13 دارد. گفتم این هم مقتضای تحقیق تست هست، نصوص در مورد جاریه مختلفه، بحثش جداست. الان محل کلام ما این است که بالاخره بلوغ حاصل بشد علل مبنا به هر دلیلی به هر اماره‌ای، حالا یه فقیه مبناش 13 باشه 13، اگه مبناش تست باشد تست فرق نداره، غرض این است که وقتی که گفت که بلوغ حاصل شد، اون موقع جرا علیها چی آقا؟ القلم. الان شاهد ما اونه که بلوغ وقتی حاصل بشه اون وقت جرا علیه القلم، یعنی این که دلالت دارد بر اشتراط بلوغ در ترتم احکام وضعیتن کانت او عبادیتن. معتبره حمزه ابن تیار یا حسنه که ما وجه بعد حسنه بودن و معتبره بودن رو در اینجا بیان کردیم، این رو دیگه شما مطالعه بکنید راحت هست، اما عمده دلالتشه. سألت او ان المستضعف قال هو الذي لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا الى الايمان فيؤمن. این خیلی جالب هست، الان داخل یه پرانتز خدمت شما عرض بکنم، خیلی هم بحث مبتلا به و بسیار مهم و جالبه، چون که این هم سابقه فقهی دارد هم سابقه کلامی دارد. که اولا مستضعف کیست؟ مستضعف اونیست که به حدی از رشد فکری و بلوغ فکری نرسیده است که بتواند اختلافات مذاهب و عقاید و سیاسات و مشارب رو تشخیص بدهد. در بعضی از نصوص اومده که از نظر سوال کرده من المستضعف، قال علیه السلام علی لا یست لا یعرف اختلاف الناس، اون کسی که اختلاف الناس رو حالیش نمیشه. خیلی از خیلی هم هستن از افراد بزرگواری که خب اینا اهل بهشت هم هستن و انسان‌های با تقوا هم هستن، از کشاورزا، از این کسبه، از افراد اهل قرا، قصبات، جنگل‌ها، بوادی، صحرا نشین، غیره و غیره، که اینا اصلا اساساً توان قدرت تحلیل امور مذهبی و دینی با عقیدتی و سیاسی اینا رو اصلا چی آقا ندارن. این در آیه شریفه آمده است که ولو اینکه از کافر هم باشد فرد قیامت عذاب نمیشد، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان اولئک عسى الله ان یعفو عنهم، تا چه رسد که به اهل سنی عامه باشد. مستضعفین حتی از اشخاص لامذهب، اونایی که به تعبیر حضرت کشش فهم درک امور عقایدی رو چی آقا نه برن مستضعفین بله بله همینطوره، یعنی از این ناحیه فقط التفات فرمودی، اما اگر همون مستضعف اموری که فطرت میگه قبیح مثل جنایت و ظلم و کذا و کذا و کذا اینا رو شامل نمیشد، آیه از این حیث نظر دارد، فقط از حیث چی آقا؟ عقیده. بله خب این را حضرت فرمود که بعد از اینکه مستضعف رو معنا فرمود، فهم السبیان و من کان من الرجال و النساء الان مثل عقول سبیان، خود عقول هم اشاره کرده، معلومه که خود این هم مفسر همون واژه مستضعف چی آقا هست با این بیان. و من رفع عنه القلم، این شاهد الان که کلن فرمود که اینها رفع قلم که بشن همون مستضعفن دیگه، در از این است که نفی تکلیف کرده است مطلقا از کسی که رفع عنه القلم. البته اون مستضعف از یک جهاتی تکلیف دارد، اینجور ندارد که اصلا تکلیف نداشته باشه، نسبت به اونچه که به قول آقا فطریاتش اقتضا میکنه تکلیف دارد، اونچه که عقلش میفهمه رو تکلیف دارد، نسبت به اونچه که عقلش نمیفهمد و در اون حد درک ندارد و کششش ندارد اونجا معفوه که به اون لحاظ بهش مستضعف اطلاق شده، و الا اگر عقل که دارد که اصل تکلیف دارد اما به نسبه اون تکلیف ندارد. رفع عنه القلم اینجا در واقع اهم از اینه، حالا حضرت خواست که بگد فرمود که چون که رفع القلم به فهوا این داخل این میشه دیگه، اون که صد آمد نود هم پیش ماست، وقتی که در همه امور رفع القلم باشد طبعا از این حیث مثل چی میشه آقا؟ مستضعف میشه. این یک اشکالی دارد دلالت این روایت، و این است که خب ما نمیخواستیم بگیم فقط مثل مستضعفه، که توجه فرمودید رفع القلم رو مقصود این است که کلن در تمام احکام وضعیش میخوایم بگیم که بلوغ شرطه، بلوغ شرطه، یعنی اگر نباشد هیچ معامله برش ترتیب اثر داده نمیشه تصرفات وضعیش. خب مستضعف اینطوره؟ نه اینطور نیست. لذا استدلال به این روایت میشد چی آقا؟ اخص از مدعا، یعنی فوقش مدلول این روایت این است که این روح القلم ملحق به کی است آقا؟ مستضعفه. خب ما مگه اینو می‌خواستیم اثبات بکنیم؟ لذا استدلالی که شده است و کردن به این روایت از این حیث دلالت مخدوشه. بفرمایید. بله دیگه، یعنی من کان من الرجال و النساء مثل عقول سبیان که عزیت عقلی قاصر باشن، و من رفع عنه القلم که مجنون است و بفرمایید که سبی هست و توجه فرمودید اینها. بله، پس اشکال متوجه شده چی است در این روایت، چرا اخصه. بله، روایت دیگر که هست این روایت عبدالله ابن جعفر هست در قرب الاسناد، که این هم البته سندش ضعیف هست، ضعف سندش اولا به ابی البختری هست که وهب ابن وهب هست، و ثانیا به این علی ابن اسماعیل هست که آیا هل هو علی ابن سندی ام لا. محقق حائری در جامع الرباط استظهار کرده اتحاد هما رو، بعضی از فهول هم همینطور، لکن برخی اشکال کردن و رد کردن، گفتن نه این دوتا یکی نیستن، اگر یکی باشن چون علی ابن اسماعیل توثیق صریح داره دیگه، این علی ابن سندی که در اینجا واقع شده است در سند این روایت هم میشه چی آقا؟ ثقه. فایده نداره این بحث چندان، فقط صرف فایده رجالی دارد، اما نسبت سندش کن وقتی که ابوالبختری واقع شد علاوه این روایت چی است آقا؟ ضعیفه. خب دلالتش البته تامه، انه کان یعنی امیر المؤمنین بعد علی علیه السلام. بله، بفرمایید شما که علی ابن الحسین، چون دارد که ان جعفر یعنی جعفر بن صادق علیه السلام، ان ابیه محمد بن الباقر علیه السلام، ان علی علیه السلام یعنی علی ابن الحسین میتوند باشد ابیه، و میتوند که از امیر المؤمنین علیه السلام میتوند باشد. این که علی علیه السلام مطلق گفته بشه ظهور دارد در امیر المؤمنین علیه السلام، و الا امام سجاد رو به مطلق به لفظ علی گفته چی آقا؟ نمیشه، تعبیر نمیشه. خب انه بله 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 نه وهب ابن وهب معاصر امام هادی علیه السلام نیست. کی گفته؟ نه نیست. بله هر دو هستن. بله بله، هم حفص بختری و هم وهب ابن وهب ابل بختری. تأیید دیگه، یعنی ما وقتی که چند روایت صحیح داریم، روایت دیگری که سند ضعیفه میتونه تأیید بکند این رو. بله، قوت بیشتری میدهد مدلول اون روایات صحیحه رو. دارد که نهو کان یقول فی المجنون و المعتوه، معتوه یعنی همون ناقص العقل، گفته میشه به ناقص العقل المعتوه، الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأٌ تحمله العاقله، یعنی فامیلای پدری زمان قتلش دیگه قتلش رو میدن، عمدش در حکم خطأه از حیث عدم ترتب زمان، و قد رفع عنهما القلم، این رفع قلم هست که اینم دلالت دارد. روایت ابن زبیان که دارد که قال اوتی عمرو بمرأت مجنونه قد زنت فامر برجمها، فقال علیه السلام یعنی امیر المؤمنین صلی الله علیه، اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه، این مجنونه بود چرا این لاحت زدی؟ عن السبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی بعد یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ، الی دیگر دیگه. این نصوص در مجموع رفع قلم کرد، دلالت بر رفع قلم دارد، اطلاقش هم به همون تقریب ثابته. بعضی اشکال کردن گفتن که اینجا رفع قلم مؤاخذه هست، جواب دادن که آقا مؤاخذه که اصلا برای ابتداعا برای کسی که هنوز تکلیف ندارد که ایجاد نمیشه تا رفع شده باشد، چون رفع مؤاخذه فر بر جعل مؤاخذه، جعل مؤاخذه برای کسی است که قلم تکلیف برایش باشد که این رفع مؤاخذه بخواد باشد. خب این اصل تکلیف ثابت نیست تا چرا اصلا اینکه خود رفع مؤاخذه مقصود باشد. پس رفع قلم مقصود چی است آقا؟ رفع همون تکلیفه، رفع مؤاخذه نیست، چون کی بود ثابت رفع مؤاخذه کی ثابت بود که خود این دلالت بر رفع اشیاء داشته باشد؟ توجه فرمودید؟ آخه رفع قلم رفع قلم تلازمش با عدم صحته، نه صحت. کسی که قلمش رفع شده باشد معاملی رو انجام بدهد، اون معاملی صحیح چی آقا؟ نیست، نه ملازمش با صحت. این وارونه چرا تعبیر کردی؟ ما میخوام بگیم رفع قلم دلالت بر چی دارد آقا؟ اشتراط بلوغ در احکام وضعیه. بله دیگه، بله روشنه، واضحه، خیلی واضحه این رو که تا الان پس چی میگفتی؟ این رفع قلم اثبات میکند که اونی که قلمش رفع شده شارع اعتباری برای فعلش قائل چی آقا؟ نشده. رفع قلم اینجور دیگه، یعنی رفع قلم وضع، یعنی رفع قلم زمان، زمان رفع شده از او، تجربه فرمودی به فعل تکلیف ندارد. البته ما میگیم که این نصوص رفع قلم منافات ندارد با اینکه ولی این سبی عقص بشد، منافات با عقص یا منافات با ثبوت همین احکام برای ولی این سبی چی آقا؟ ندارد خودش، یعنی فلحال بعد، یا اینکه خود همین سبی بعد البلوغ، توجه فرمودی. لذا شیخ انصاری این تنبیه را در این عبارتش دارد که در همین جزء شما آمده. ایشون در این عبارت شیخ انصاری بعد عبارتش اینه دارد که لو سلم سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه بالبالغین لکن لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعا للاحکام المجعوله فی حق البالغین که اولیا باشن فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجا عن الحکم الى وقت البلوغ. خود این شخص غیر بالغ فعلی که ازش سر میزند خودش موضوع میشد برای اون تکلیف کی آقا؟ ولی، که یعنی ولی ضامن هست فلحال. و کما این که این شخص همین سبی تا وقتی که بالغ نشد خب طبعا مرفوع القلمه، وقتی که بالغ شد آنچه را که در زمان سبابت که زمان آور بود مرتکب شد اون موقع تکلیف سراغش میاد که اون که زمانش بود چیکار بکنه آقا؟ ادا بکنه. چون بالغ غیر بود دیگه، تلاش شده بود علالیده ما اخذت حتی تا عدیه. خب اون موقع تکلیف سراغش نمی اومد، الان که بالغ شد این اطلاق شامل حال بلوغ چی آقا؟ خواهد شد. بعد اون گرفته دیگه، مال غیر گرفته. من اطلف مال غیر فاوله چی آقا؟ ضامن. این خطاب هست 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 تا زمانی کوچی بشه آقا بفرمایی بالغ شبه.
پس بهتر نیست که عنوان عوض کنیم بگیم اشتراط بلوغ در فعلیت احکام وضعی؟
مقصود همین است. بله، مقصود کسانی که میگن در فعلیت احکام، یعنی تنجز احکام، فعلیت احکام، بله همین هست که میگن، یعنی فلحال الان نافذ نیست، این معاملات رو نافذ نیست، ولی کن این نکاح رو لذا گفتن دیگه، گفتن وقتی که سبی رو ولی نکاح داد به دختری یا بالعکس، این بالغ وقتی که شد سبی میتوند این رو رد بکند، میتوند چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه، در نصوص اومده، در کتاب نکاح داریم دیگه. مقصود این است که تا زمانی که بالغ نیست در حال بلوغ اون فعلش نافذ نیست. این یک طایفه هست. طایفه سوم که من رد بشیم ازش تمام بشه اون است که در عمد و سبیه و خطأه واهه. این تقریبش چی است آقا؟ تقریبش است که آقا عمد یعنی افعال اختیاریه عمدیه سبی در حکم خطاست. خب آیا در خطای او به اصطلاح مأخوذ بود به خطا؟ خیر، لکن این طرف از روایات از یک حیث قاصرن یک قسمت رو. حالا من متنشو میخونم میریم تا اون حیث رو، بعد از اینکه تمام کردیم از شما سوال میکنم ببینم ذهنتون میاد یا خیر. خب درد عمد و سویه و خطا او واقع، این تقریب میاد روشنه. در مبسطقه اصحاب کان یقول علیه السلام عمد و سبیانه خطا اون یحمل و یحمل و علی العاقله. یحمل و علی العاقله یعنی این که زبان بر عهده شخص سبی نیست، عاقله این زمان دیگه رو عهده‌دار هست. خب اون اشکال این بود که مگر اگر خطأ انسان مال کسی رو از بین ببره ضامن نیست؟ حتی خوابم باشد چی هست آقا؟ زامن. پس چطور دارد تحمله العاقله؟ مقصود این است که او سبی میخواد بگد که سبی عمد و خطش یکسانه، یعنی که اعتباری به فعلش نیست. این مقصود مطلقا توجه، نه این که در حکم فعل خطایی انسان بالغ هست که زامن نباشه، که زامن هست اونجا. اینجا لذا فرمود که یحمل العاقله، توجه فرمودید، در حالی که قتل خطایی اگر انسان بالغ بکند یحمل العاقله، خود انسان بالغ رجل در قتل خطا درسته، عهده عاقله هست، اینم چون خطا هست در حکم خطا هست، بله در عهده عاقله است، البته این در خصوص قتل است. و الا در غیر قتل ما اگر نست، چون که در مورد قتل اومده این، حالا در سایر موارد هرگز بر عهده عاقله نیست، چون در مواردی که مال کسی رو تلف میکند هیچ فقیه فتوا نداد به عهده عاقله هست. بله این خب حالا اون روایت رو ما باید ببینیم، ولی اونی که مسلم هست در مورد قتل، در سایر اموال من ندیدم کسی بگه، و روایتی هم که با اون گفتید باید ببینیم اون رو. قطعا اگر چنانچه اموال رو ضایع بکند، خب این زمان ولی هست پرداخت بکند تا اینکه بعدن این بالغ بشد، یا اگر مال دارد ولی مکلف است از اموال همین سوی این زمان رو چیکار بکنه؟ آقا جبران بکنه. بله خب احکام میشه توقیفیات دیگه. در مورد قطع اینطور اومده، ما برخلاف قاعده اخذ میکنیم کلام وجه استشهاد به این نصوص همین است که عمد و خطایش سیانه. عمد و خطایش سیانه یعنی اون احکامی که بر عمد مترتب میشد، مثل این که فرض کنید این بی آقا، شراء، معاملات، اگر شخص خطا انجام بده حواسش نباشد، قصدی نداشته باشد، خب العهود تابعتون لل قصور، عمد نباشد آیا اثری بر این معاملات مترتب میشد؟ خیر. این مقدار این نصوص دلالت دارد فقط، یعنی ما یترتب من الاثار على الاحکام من الاحکام الشرعیه، آثار الوضعیه، این آثار بر افعال سبی مترتب چی آقا؟ نمی شود. یعنی بخشی اخصی از مدعا می شود، چون اشتراط بلوغ در مطلق احکام وضعیه رو این الان اثبات نکرده. یا یعنی اینکه شما اینطور بفرمایید، این تعبیری که الان دوم دارم بهتره، کامله، اون است که ما قاعده رو حفظ بکنیم، عمد و سبی ختم مطلقا، توجه فرمودید. خب حتی در این مورد هم که خطا که دیه باشد، تحمل العاقله این حکم خطایی رو دارد، پس مطلقا عمد سبی در حکم چی هست آقا؟ خطا هست. منتهی مراتب اون آثار و احکامی که بر عمد مترتب هست در فعل سبی مترتب چی آقا؟ نمیشه. منافات ندارد که آنجا که با خطا هست مترتب میشد مترتب بشه. لذا اگر سبی بزنه مال کسی رو از بین ببرد، زمان در مال چی آقا؟ ملکش تعلق میگیره، او مکلف به دفعش نیست، چون تکلیف ندارد. اتفاق فرمودی تکلیف ندارد، لکن ولی مکلف به دفعش الان چی آقا؟ از مال خود همین سبی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.